اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر بخشنده، همینطور خدمت حضار محترم و شرکت کنندگانی که از طریق صفحه وبینار پژوهشکده اسلام تمدنی در خدمتشون هستید. امروز و در این ساعت با نشست تخصصی بررسی و نقد دیدگاه ها درباره روش ملا صدرا در حکمت متعالیه با ارائه استاد محترم جناب آقای دکتر بخشنده بادی، استادیار دانشگاه مازندران در خدمتون هستیم. بنا بود جناب آقای استادی مدیریت علمی جلسه رو بر عهده بگیرن که به جهت کسالتی که داشتن بنده مجتبی فانی از اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی خدمتون هستم و این جلسه رو هدایت خواهم کرد انشاءالله. بیش از این مصدع نمیشم و به استقبال سخنان و بیانات جناب آقای دکتر بخشنده میریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. جناب دکتر فانی عزیز، من سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی متشکرم. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم، آرزوی سلامتی و بهترین ها برای همه دوستان. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یه دو سه تا نکته رو عرض میکنم. از همکاران شما جناب دکتر فانی عزیز در پژوهشکده اسلام تمدنی خیلی سپاسگزارم. بالاخره با تعاملی که با پژوهشکده ها ما داریم، پژوهشکده اسلام تمدنی واقعا جایگاه مناسبی رو به دست آورده و آرزو میکنم که ایشالله تعالی بالاخره در مسائل مختلف علمی ایشالله تعالی پیدا بکنه از جناب استادی عزیز هم خیلی سپاسگزارم از اینکه این جلسه رو بالاخره برنامه‌ریزی کردن و باعث شدن که ما در خدمت شما باشیم و آرزوی سلامتی برای ایشون. ظاهرا درگیر حالا آمیکرون یا کرونا شدن، آرزوی سلامتی برای ایشون و همه بیمارانی که درگیر این فضا هستن. از دانشگاه مازندران در خدمت شما هستم و فقط یک نمای خیلی کلی خدمت شما میگم که دانشگاه مازندران در بابرسر هست، دانشگاه دولتی هست و دانشگاه مادر تقریبا الان میشه گفت در استان مازندران و استانهای شمالی تقریبا یا تحقیقا ما چسبیده هستیم به دریای خزر. در خدمت شما هستم جناب دکتر فانی عزیز. فقط اگه میشه وقت رو اعلام بفرمایید که ما چجوری برنامه‌ریزی بکنیم، چند دقیقه من صحبت بکنم و حالا سوالاتی که احتمالاً شاید دوستان مطرح بکنن این برنامه‌ریزی ما داشته باشیم خیلی مناسب تر است. میکروفونتون باز نیست جناب فانی عزیز.
سپاسگزارم از اظهار لطفی که فرمودید آقای دکتر و همینطور ممنونم از این که پذیرفتید و قبول کردید که در این جلسه خدمتون باشیم. بله انشالله که آقای استادی هم کسالتشون برطرف بشه و بتونیم در جلسات آتی خدمتشون باشیم. من پیشنهادم این هست، حالا اگر از اینطور میپذیرید ابتدا به مثلا حدود 40 یا 45 دقیقه خدمتون باشیم و مباحث اصلی و اساسی رو خواهید فرمود، بعد ما یک استراحتی خواهیم داد به شما. اگر سوالات و یا احیانا ابهاماتی وجود داشت که اساتید و یا پژوهشگران محترمی که در جلسه حاضر هستن بیان فرمودن خدمتشون هستیم. در ادامه خب ادامه مباحث شما و همینطور پاسخ به نکات و یا ابهامات حضار رو هم زحمت خواهید کشید و استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. کامل تصویر بدم شاید سخن بررسی و نقد دیدگاه ها درباره روش فلسفی ملا صدرا هست. حالا یه تصویری از کهک رو من دیدم خیلی جالب هست، خدمت دوستان به نمایش گذاشتم. خب ملا صدرا در مورد شخصیت علمی و حالا معنویشون سخن خیلی گفته شده، خیلی زیاد، و خب ایشون متعلق و فیلسوف ایرانی سده 11 هم هست و بنیانگذار حکمت متعالیه. خب این مبحثی از بحثی از نکته هست که روشن هست. بعد از فارابی و البته کندی، فارابی، ابن سینا و دیگر اساتید فن و سهروردی خب خیلی تاثیرگذار بوده و تا الان هم بالاخره ما نداشتیم مکتبی که در عرض حکمت متعالیه باشه. من یه وقتی با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یک کاری رو انجام دادم در مورد مرحوم ملا هادی سبزواری. حالا مطالعاتی که اونجا ما انجام دادیم و در نتیجهش کتاب افکار اسرار چاپ دومش هست، اونجا بالاخره نتیجه‌ای که در مورد شخصیت ملا هادی سبزواری اونجا بنده حقیر اعلام کردم این هست که درسته یه سری تفاوت‌هایی وجود داره میان ایشون و ملا صدرا، ولی شارح خیلی قدری هست. با اون فرق‌های بسیار کمی که ایشون داره ما نمیتونیم بگیم در عرض ملا صدرا هست، نه، ادامه دهنده و شارح بسیار بسیار قدر. بقیه هم تقریبا همینجوری هستند، یعنی علامه طباطبایی و اساتید فن که حتی ادعاهای بزرگی هم داشتن نمیتونیم بگیم که در مقابل حکمت متعالیه هستند. برابر این ایشون یک اندیشمند بسیار بسیار تاثیرگذار در حکمت اسلامی هست و خودش هم به صراحت این رو بیان میکنه. خب ما میخوایم در مورد روش فلسفی ملا صدرا سخن بگیم، حرف بزنیم، نقد بکنیم، قبلش هم بررسی بکنیم. مقصود از روش کاری ایشون، حالا به صورت کلی عرض میکنم، چارچوب نظری رو میخواییم بررسی بکنیم، رخیافت ها، شیوه های آزمون فرضیه ها، نقد دیدگاه های رقیب، الگوی پژوهشی که ایشون داره، اصول و فنونی که و استفاده میکنه و فرایندی که بالاخره ایشون پیش میره برای این که حکمت متعالیه رو میخواد تبیین بکنه و ابزارهایی که استفاده میکنن در معرفت شناسی و غیره. سوال این هست، سوال جلسه علمی الان این هست که اندیشمندان مختلف در مورد اندیشه های ملا صدرا در حکمت متعالیه چه دیدگاه هایی دارند؟ آیا روش ایشون رو یک روش بدیع میدونند یا نه یه روش تکراری؟ خب بالاخره دیدگاه های اینجا وجود داره که من میخوام وارد دیدگاه های اصلی بشم و بعضی از اینها رو نقد بکنیم. نکنید جناب فانی، من سرورانی که هم حضور دارم مجدد خدمت همه اساتید و اعضا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، انشاءالله از شما هم یاد میگیدیم و بالاخره داریم درس پس میدیم خدمت اساتید محترمی که حضور دارن. نکنید دیدگاه های خیلی زیادی وجود داره در مورد بالاخره حکمت متعالیه، در مورد روش حکمت متعالیه، ولی آیا ما میتونیم در یک جلسه همه دیدگاه ها رو مرور بکنیم و نقد بکنیم؟ خب این واحد ها برای خودش زمان نیاز داره. برای همین من تا اونجایی که رسیدم تو این 40 دقیقه 40-45 دقیقه سعی میکنم یه چند تا از این مهمترها رو مرور بکنم و البته اگه نقدی وجود داره نقد میکنیم و نظر خودم رو میتونم در نهایت اعلام بکنم. حالا نظر که بالاخره جنبندی خودم رو عرض میکنم، ولی این زمان بر هست. حالا من تقاضا میکنم اگر سروران مناسب میدونن ما یه جلسه دیگه هم میتونیم این بحث رو ادامه بدیم و اون دیدگاه هایی که نرسیدیم رو در جلسه دیگری ما این رو بررسی بکنیم. خب اولین دیدگاهی که وجود داره التقاط اندیشه ها هست. یه دیدگاه بسیار جدی هست درباره روش ملا صدرا در حکمت متعالیه. نکنید بعضی ها نظرشون این هست که این البته دیدگاه هست، این به معنای توهین یا مثلا قدر نشناسی اندیشه های جناب ملا صدرا نیست، یه دیدگاهی هست که وجود داره. من حالا رفرنس هایی هم عرض میکنم و منابعی که دوست این تو ذهنم بوده و حالا دوستان هم حتما نظراتی دارن. نکنید بعضی ها نظرش این هست که یک آشفتگی در اندیشه های ملا صدرا مشاهده میشه، یک آشفتگی وجود داره. این آشفتگی ریشه در این داره که ایشون اندیشه های دیگران رو میاد چیکار میکنه، اینها رو جمع‌بندی میکنه و به صورت همون آشفتگی، خب یعنی چیدمانی نداره، هیچ نظمی نداره، همون رو میاد مطرح میکنه در حکمت متعالیه. این رو بعضیا مطرح میکنن در برخی از کتابهای خودشون. پس آمیزه ای آشفته از اندیشه های دیگران، این یک دیدگاهی هست که بعضیا دارن. بعضی دیگه میگن آمیزه ای از روش های رهیافت های رایج نزد گذشتگان رو ایشون میاره و در حکمت متعالیه به اسم خودش این رو ثبت میکنه. نظرش این هست که آثار سلف در اختیار جناب ملا صدرا بوده، بالاخره گذشتگان مشخص بوده از یونان تا زمان ایشون کتابخانه مختلف رو میشناخته و اومده اینها رو جمع‌بندی کرده، آمیزه ای شده حکمت متعالیه. این یه دیدگاهی است که وجود داره و بایستی این بررسی بشه. رساله منسوب هست به میرزا ابوالحسن جلوه، این در کتاب که بالاخره اون رو اون رفرنس اصلیش رو بالاخره معرفی بکنم. در کتابخانه مجلس موجود هست رساله سرقات و صدرا که ایشون میاد مفصل مطرح میکنه که ملا صدرا سرقت کرده، برای همین نوآوری نداره، برای همین دیدگاه شخصی وجود نداره، یه سرقتی هست، آمیزه ای از بالاخره اندیشه های سلف رو آورده و در آثار خودش اسفار در کتاب شواهد آخرین کتابش و دیگر آثارش مطرح میکنه. این دیدگاهی هست که عرض میکنم، این دیدگاه من این مقاله رو معرفی میکنم برای دوستانی که میخوان بیشتر در این زمینه مطالعه بکنن، که در زیزی دوستان دارم میبینن مقاله‌ای هست که آقای سید حسن اسلامی حالا این رو کار کردن، مقاله بسیار خوبی هست که دوستان ضیاءالدین دوری اصفهانی در مقدمه کنز الحکمه شهرزوری این رو موارد مختلفی از حالا این حالا سرقت اقتباس‌های ملا صدرا از ابن سینا و دیگران رو میاره و مطرح میکنه، هیچ ارجاعی وجود نداره، یعنی بدون ارجاع میاد و اینها رو جمع‌بندی میکنه و اعلام میکنه حالا این دیدگاه جدید هست. اینا ناگهانید میخوان مقابله بکنن با نوآوری ملا صدرا، میخوان بگن این التقاط هست. صاحب اسفار صدر الزیل عبارت در غالب منقوله غلط است که مدرسین سلف را به شبهه انداخته و در صدد توجیه برآمدن، چه اگر حالا اگر عبارات اصلی رو ضمیمه بکنه، خب ضمیمه نمایی اصلا محتاج به توجیه نیست. یعنی چی؟ یعنی یه سرقت هست، صدر الزیل رو میزنه، یه جاهایی بالاخره ناقص نقل میکنه. خب این دیدگاهی هست که بعضی ها دارن و بایستی به این موارد هم ما توجه بکنیم و اگه نقلی وجود داره این رو نقل بکنیم. سید احمد فردی ایشون هم در این کتاب ملا صدرا رو التقاطی و اختلاطی مطرح میکنه، میگه دیدگاهی شفاف نداره و میاد فقط جمع‌بندی میکنه و انبوهی از عبارات رو میاره التقاط میکنه و ولذا ایشون رو یک اندیشمند نو این رو تلقی نمیکنه. ادله‌ای که التقاطی انگاری مطرح میکنه این هاست: یک، ارائه مستنداتی که از بالاخره شرق و غرب میاره بدون نام و ارجاع. اینو میگن در مباحث مختلف اسفار، مثلا در ابطال دور و تسلسل، مثلا میاد مباحث تفتازانی رو در شرح مقاصد میاره، یا مقایسه مباحث آغازین و قوه و فعل اسفار رو مثلا ایشون مثلا از فخر رازی استفاده میکنه در مباحث مشرقیه و دیگر مطالب، میان این مستندات رو بدون ارجاع میان جمع میکنن و میگن ایشون یک اندیشمند نو نیست. ارائه مستنداتی درباره تناقض‌گویی صدرا، به مواردی رو لیست میکنن که ملا صدرا اینجا اینجوری میگه، در یک کتاب دیگه یک حرف دیگه رو مطرح میکنه، در یک کتاب مباحث متناقض مطرح میشه. من چند تا نکته در مورد نقدش عرض میکنم. نکنید دیدگاه التقاطی، نمیدونم ذهنشون، حالا بعضی از اندیشمندان ذهن منظمی نداشتن، حالا کج سلیقه بودن یا مثلا به عنادی که نداشتن، حالا بحث علمی هست، شاید هم بعضی حالا در جاهایی یک عنادی مثلا با فلسفه ورزی و این عقل و دین و این مباحث داشتن، احتمال اینم هست. اینا کنید این مصادره مطلوب و دور هست، حرفی که اینا مطرح میکنن، میگن چرا این آرا تناقض هست. حالا بحث تناقض رو مطرح میکنن در آثار صدرا، میگن التقاط توش هست. بعد میپرسیم چرا التقاط درش وجود داره، میگه بالاخره متناقضه، این حرفا متناقض هست. یک دوری هست که در این ادعا وجود داره و لذا ما بایستی یک برون رفتی از دور پیدا بکنیم که من در سرآخر این رو خدمت سروران عرض میکنم. برابر این مصادره مطلوب هست و دور که قابل توجه هست. ما اگه بیاییم نظام فلسفی صدرا رو خوب تبیین بکنیم، نوآوری های ایشون رو تبیین بکنیم، روش ایشون رو خوب تبیین بکنیم و این با اون روش میشه سازگاری رو تبیین کرد. وقتی سازگاری تبیین میشه این از بین میره، درست؟ این دیدگاه نقد میشه و دور هم وجودی نخواهد داشت. نکنید ملا صدرا از آثار سلف استفاده میکنه؟ خب همه ما استفاده میکنیم و گذشتگان استفاده میکردن. شما در آثار سقراط یا افلاطون یا ارسطو یا طبقه ششم حالا پنجم استفاده میکردن، آناکسیمندر، آناکسیمندرس و دیگران، حتی از گورلیاس مثلا یه سری حرفای بالاخره حد که نقد میکردن، درست؟ همه از گذشتگان استفاده میکردن. در دوره مسیحیت در فلسفه میبینیم که از یونان استفاده میکردن، در دوران جدید از گذشتگان بالاخره استفاده میکردن، حالا گاهی نقد میکنن، خب، ولی بالاخره استفاده وجود داره. اندیشمندان از گذشته استفاده میکنن. من یه مثالی عرض میکنم، نکنید الان لپتاپ یا مدرن نانو در آیتی در فضا خب خیلی پیشرفت کردیم، نکنید اینجوری نیست که ما یه شبه بیایم و یه مسئله رو بیایم بگیم ما مثلا پیشرفت کردیم، وابسته به خودمون هستیم، خودمون این کار، نه اینجوری نیست. تمام آدم هایی که خوب زندگی کردن، آدم هایی که کارشکنی نکردن، آدم هایی که تألیف کردن، آدم هایی که با وجدان بودن، حالا یکی در بازار، یکی در فضای کشاورزی، یکی در فرق نمی کنن، همه این آدم ها از بدو پیدایش تا الان تو این نوآوری ها شریک هستن. به نظر من برای همین انسان ها از گذشته استفاده میکنن. یه نفر حالا برای اینکه ماشین ها به این حالت در اومده، حالا اینو در بیاد، یه نفر میاد یه کالسکه رو مثلا طراحی میکنه، یه نفر ماشین های اون قدیمی، ماشین های پرنده مثلا میگم چند منظوره که در روسیه و بعضی از جاها حالا داره تیراژ زیاد پیدا میکنه. میخوام بگم این یه چیز مرسومی هست که از گذشتگان ما استفاده بکنیم. حالا سوال این هست، آیا ایشون به صورت التقاطی و سرقتوار استفاده میکنه یا با درایت، یعنی بر طبق روش خودش، مکتب خودش داره استفاده میکنه؟ ملا صدرا بر خودش این حالا در دیدگاهی که در آینده تر خواهد شد خدمت دوستان عرض میکنم. بنابراین نقد دوم این هست که گزارش هایی که صدرا از گذشته میاره با درایت هست، بررسی های عمیقی انجام میده و فقط نقل قول نیست. نکنید یه وقت هست جناب شیخ شهاب یه قراردادی که با گروه فلسفه در اندیشه سال فکر میکنم 1385 قراردادی بستم با اونها در مورد آثار سهروردی، بنده کار کردم که کتاب آواز عقل سرخ نتیجه اون کار بوده که جناب دکتر خسرو پناه نظارت میکرد چون مدیر گروه فلسفه اون موقع بود. نکنید شما سهروردی نگاه بکنید، اول فکرش مشایی هست، بعد میاد حالا با اون سن کمی که داره میاد اشراق بازسازی میکنه، میتونیم بگیم بازسازی میکنه. حالا بحث هست که در مورد ایشون که آیا ایشون هم روشش آیا بدی هست یا خیر، آیا این پارادایم میتونسته بالاخره تأسیس بکنه یا نه همون تکرار هست. خب اینم یه بحثی داره در مورد شیخ اشراق مستقل. من میخوام بگم انسان یک اندیشمند گاهی یه حرفی میزنه و بعدش میاد رشد میده اون حرف رو، تغییرش میده. این تغییر به معنی پارادوکس نیست. تحول و رشد اندیشه های جناب صدرا هم مشخص هست و این رو نمیشه نادیده گرفت. خود ایشون هم در اسفار جلد 1، حالا من صفحه‌شو یادداشت نکردم، قابل یادداشتم هست، و صاحب هذه الاسفار کان شدید و عن طریق المشائين في انكار هذه الاشياء. حالا همینجوری لولا ان رعا برهان ربه و انکشف انکشافه. الله کنید میگه مسیرم اون بوده ولی یه کشف جدیدی، یه مسیر جدیدی. خود ابن سینا هم اینجوری هست. ابن سینا براخره بسیار بسیار، حالا آدم بود ابن سینا، حالا داخل پرانتز هست این بحث ها، یا ابن سینا اصلا نوآوری داشته بحث روششون هست، یا به اسم خودش اون بحث سرقت در مورد ایشون هم مطرح میشه که یا فارابی تموم کرده کار رو یا ابن سینا تموم کرده. حالا کاری با اون فضا ندارم فعلا، ولی میخوام بگم ابن سینا به بو علی اول بالاخره فکرش مشخص هست، یونانی هست، ولی میاد در اواخر میاد یه سری آثاری به تأسیس تألیف میکنه، مینویسه برای اینکه اون روش رو میخواد تغییر بده. این معناش تعارض نیست، نمیشه بگیم این تعارض هست به خاطر اینکه التقاط انجام شد و اینا. بازسازی اندیشه ها خیلی مهمه، ایشون اندیشه های مختلف رو میاره و بازسازی میکنه. در این دیدگاه اصلاً به نوآوری های ایشون توجه نمیشه، اصلاً توجه نمیشه، فقط میگن انتقاد، سرقت، جمع اندیشه ها و اینها که زیاد با انصاف نیست این حرفایی که مطرح میشه. شما نگاه بکنید نوآوری های فلسفی و فلسفی صدرالدین، کتابی هست که بالاخره تو این زمین نوشته شده، نوآوری های ملا صدرا و آثاری که ما در این زمینه، ما مجلاتی داریم، ما بنیادی داریم در تهران. یه وقتی من برای سخنرانی در یک کنفرانسی بنیاد صدرا ناکنید، ما بنیادی داریم، مجلاتی وجود داره که بالاخره در مورد نوآوری های صدرا داره کار میشه، هزاران و خیلی بیشتر مقاله ما داریم در مورد نوآوری هایی که حالا جناب ملا صدرا انجام داده. به اینها اصلا توجه نمی کنن، میگن التقاط. خب این مشخصه که دیدگاه بسیار ضعیفی هست و عباراتی که در شواهد، حالا این عبارات شواهد من آوردم که بالاخره این دیدگاه جدید هست، فعقول و انا الفقیر محمد الشهید صدرالدین و تسدیدی و المراجع الى عالم ادعا میکنه جدید هست و با لطف الهی این انجام شده و بایستی ما به این هم توجه بکنیم. خب ملا صدرا وقتی به عبارتهای اندیشمندان گذشته توجه میکنه، ناکنید برای خودش ملاک داره. اینجوری نیست که بیاد همه رو مثلا جمع بکنه بعد بیاد یکی رو انتخاب بکنه، نه، برای خودش روشی داره. اول چه کار میکنه؟ یک مسئله رو حالا در اسفار یا در آثار دیگه خودش میاد این مسئله رو تبیین میکنه، یه مقدمه میاره، دیدگاه ها رو نقل میکنه، دیدگاه ها رو به جون هم میندازه و از این وسط حالا اسمش رو هرچی میزه، اینی که نقل میکنه با یه ملاکی نقل میکنه. اینجوری نیست که فقط یه نقلی باشه، یه انتخابی باشه، تموم شد رفت. نه، حالا بحث میان رشته‌ای مثلا مطرح هست که ایشون مثلا یه دیدگاه میان رشته‌ای رو در مسائل مختلف با این نقل عبارت‌های گذشته میاد و به اسم خودش با حکمت متعالی ثبت میکنه. نقد پنجم این هست که به تبیین‌های مخالف التقاط که توسط صدرا انجام میشه توجهی نمی‌کنن. روش مواجهه صدرا با منابع مختلف تبیین نمیشه و تأثیر تاریخی صدرا بر متأخران تبیین نمیشه. حتما یک دلیلی وجود داره که متمرکز صدرا میشن، حتما حرفای جدید وجود داره. این در مورد دیدگاه شماره یک. برابر این دیدگاه شماره یک به التقاط اشاره میکنه که در موارد هفتگانه به صورت خیلی خیلی خلاصه ما این رو نقد کردیم. نکنید من وارد دیدگاه دوم میخوام بشم، امیدوارم که بتونم دیدگاه دوم رو، خواه اینا ردیف هست دیدگاه مختلف، این رو خدمت دوستان با این وقت محدودی که هست، ولی خب دیدگاه اولم جای حرف بیشتر هست. نکنید در دیدگاه دوم بعضی ادعا میکنن ایشون حرفایی که مطرح میکنه و مکتبی که به قول خودش بالاخره این رو تأسیس میکنه چیز جدیدی نیست. این حرف‌ها حرف‌های ابن سینا هست، ولی میاد این حرف‌ها رو اشراقی میکنه. ابن سینای اشراقی یک دیدگاهی هست که بعضیا به این اعتقاد دارن. حالا اینجا دو تا تقریر وجود داره، بعضی میگن صرفاً آمیزه از ارجاعات ابن سینا و سهروردی در آثار ملا تجران مشاهده میشه، بعد یا یه پله رفتن بالاتر، این هم به دیدگاه اصیل نزدیک میشه. امتزاج این دو منبع، امتزاج این دو منبع و ترکیب این دوتا به اون هسته و پوسته که سبقه اشراقی پیدا میکنه، ولی هسته اصلی از آثار ابن سینا هست. پس ناگهانی بعضی میگن فقط مطالب ابن سینا و سهروردی جمع میشه، بعضی میگن نه، به صورت هدفمند بیس ابن سینا هست، آموزه ها، تعالیم، حرف، یه لایه روینش سبقه اشراقی داره و این هم به صورت هدفمند به قول معروف توسط ملا صدرا انجام میشه. برای تبیین این دیدگاه من چند تا عبارت رو اینجا آوردم از بعضی از منابع. نظرش این هست که بیش همه ملا صدرا از این دو تا منبع استفاده کرده، شفا و حکمت الاشراق. این یک، حکمای دوره شیراز که ملا صدرا از اینها متأثر بوده و حکمای دوره اصفهان به آثار سهروردی به خصوص خیلی توجه داشتن که مورد توجه ملا صدرا هم بودن. اینا مقدمات دلایلی هست که اینا مطرح میکنن. ملا صدرا خودش رو فرزند استدلال میدونه و از طرف دیگه مکاشفه اشراقی هم مد نظرش هست. در شرح جلد 8 اذکار جمله ای از مرحوم جناب مصباح یزدی، خدا رحمتش بکنه، یادش به خیر، اون دوری که حالا مؤسسه بودیم حدود 8 سال، صدر المتعلهین تحت تأثیر آثار و آراء شیخ اشراق قرار گرفت تا آنجا که رد پای آراء اشراقی را فراوان در آثار ملا صدرا میتونیم پیدا بکنیم. اصولا میتونیم حکمت متعالیه را آمیزه ای از فلسفه مشائی و حکمت اشراقی بدونیم. ناکنید این بر خودش یک دیدگاهی هست که طرفدارانی داره. ناکنید اون تبیین تقریر دومی که عرض کردم، هنری کوربن میگه ایشون ملا صدرا مثل سنت توماس آکویناس هست. من در حالا من زیاد دارم میگم، امروز عذرخواهی میکنم از اساتید محترم، در پایان نامه کارشناسی ارشد خب یه طرف در مورد آکویناس حالا و میمونی دیز، حالا ابن میمون و ابن روش یک تطبیقی انجام دادم. ناکنید آی کوربن میگه اگر بخواهیم به عنوان مورخ اوصاف کلی تفکر صدرا را تعیین کنیم، باید بگوییم که البته در مقابل یکی از پیروان ابن سینا هستیم. ملا صدرا با آثار ابن سینا کاملا آشنا بود و آنها را تفسیر می‌کرد، اما او ابن سینای اشراقی به سبک سهروردی است. ناگهان اشراق مطلق معانی مختلف میتونه داشته باشه که ایشون میگه اشراق به سبک سهروردی، نه به سبک محی‌الدین یا دیگران. بنابراین بعضی اینجوری نظر کاربن اعتقاد داره ملا صدرا سهروردی دیدگاه و روش رو عکس میکنه، یک متفکر اشراقی، حتی گاهی نیز نظریه اون رو بر ابن سینا ترجیح میده. خب هر یک از اینا خب مصادیق مختلف میتونه داشته باشه، جا داره آدم کار بکنه اونا رو از بخش های مختلف آثار ایشون در بیاره که وقتگیر هست و اقبال زیاد صدرا به آثار سهروردی و تأکید بر اهمیت حکمت الاشراق، حقایق در نظر ملا صدرا بیشتر از سهروردی است، بیشتر از سهروردی است. حقیقت برهان ابن سینا از نظر ملا صدرا کافی نیست، یعنی نیاز هست ما یک سبقه اشراقی هم بهش بدیم. عقل نظری و عملی و تحلیل باطن، همه اینها در کنار هم اهمیت داره. عقل نظری و عملی، خب من دیدم مقالات خیلی خوبی هم تو این زمینه تاثیر اینها بر مثلا رفتار و حتی در مورد تقوا و ارتباط اینها معرفت و تاثیر و تاثیر اینها خیلی کار شده. خب اینا رو مباحثی است که جناب ارسطو در آثار خودش خیلی ریز مطرح کرده که البته یه مقدار در فضای اسلامی ویرایش شده. قبل ملا صدرا این مسیر مکاشفه از طریق سخروردی گشوده شده است. همه اینها عباراتی هست و اما نه. خب فقط که اینا نیست، یعنی فقط جناب مولا سینا رو دیده باشه و کتاب های سهروردی دیده باشه و بسنده بکنه بگه تموم شد، نه اینا نیست. ما داریم که بالاخره دیدگاه سومی هم داریم که خواستم حالا مطرح بکنم، فکر نمی کنم دیگه فرصت بشه، من در مورد دیگه حضور دارم یاد بگیرم و داره اگر نقدی وجود داره حتما بفرمایند که ما استفاده بکنیم. ناکنید بعضی ها اصلا نظرش این هست که ایشون اصلا عرفانی و بر طبق مسلک محی الدین داره حرف میزنه، یعنی از خودش هیچی نداره، فقط محی الدینه. خیلی از جاها میگه شیخ اونا، یا مثلا خیلی از جاها میگه عارف اونا، یا اسم میاره، خیلی هم احترام میکنه. خب این رو چرا نایده میگیریم؟ فقط اشراق که مال سهروردی نیست، این آیات و روایاتی که ایشون بسیار مقید هست اینا رو مطرح بکنه در شواهد، حالا یا در اسفار در شواهد کلا میاد آیات و مسائل دینی رو، مسائل نقلی رو مطرح میکنه. خب این منابع هم وجود داره، مگر ایشون از یونان نقل نمیکنه، از اون منابع، از اون منبع استفاده نمیکنه، حالا با شخصیت های مختلفی که وجود داره. خب اینا هم هست، چرا اونا دیده نمیشه؟ مگر اینکه بگیم اینا رو فرض گرفتن مثلا، نه فرض گرفتن که از اینا گاهی بیشتر استفاده کرده از عرفان ماهی الدین. برای این عدم توجه به سایر منابع میتونه یه نقد محدود میکنن به ناکنید. همون چیزی که عرض کردم، ملاک گزینش، گزینش صدرا در متون حالا برخانی جناب ابن سینا و اشراقی جناب سهروردی دیده نشده. اینجوری نیست که مثلا همینجوری انتقاد کرده باشه و یه سری بحثایی از اینا آورده باشه بدون سوگیری خاصی، نه. واقعا ادعای خود صدرا و دیگر مدافعان این هست که ایشون با ملاک این کار انجام داده. در خیلی از جاها میگه اینجا برهان مهمه، در خیلی از جاها میگه اینجا کشف مهم هست، و لذا این روشی هست که ایشون انتخاب میکنه. بایستی به این روش هم ما توجه تحلیل مواجهه صدرا با رهیافت‌های مشایی و اشراقی. آیا ملا صدرا این آرا رو فقط میپذیره، شرم میکنه، به چالش میکشونه، تحلیل میکنه؟ اصلا اینا نظر خاصی ندارن و به اون فقط اشاره میکنن. ملا صدرا در بسیاری از جاها چالشی برخورد میکنه. وقتی نوآوری های ملا صدرا در مسائل مختلف و اون نوآوری های خاصشون رو میبینیم، میبینیم که نسبت به گذشته خب برخورد بالاخره چالشی حتی داشته، نه همه جا ولی بالاخره برخورد چالشی هم داشته. عدم بیان نحوه جمع بین مشا و اشراق، این هم نقطه‌ای هست که باید در مورد این هم توجه بشه. عدم تمایز حکمت متعالیه و حکمت اشراق. ببخشید. سروران توجه دارن که وقتی ملا صدرا روش خودش رو نامگذاری میکنه به حکمت متعالیه و ادعا میکنه روش بدیهی هست، خب مطالعه هم که میشه میبینیم نوآوری هایی وجود داره. از اون طرف ادعای این گروه دوم این هست که سبقه کلن اشراقی داره، ابن سینای اشراقی هست. خب بین اشراق و بین حکمت متعالیه فرقهای زیادی وجود داره، همین یه دلیلی هست که ایشون در عرض اون نیست، مساوی با اون نیست، یعنی مشابه اون نیست، بلکه یه دیدگاه جدیدیه، یه دیدگاهی هست در عرض اون. نقطه‌ای هست که بایستی به این هم توجه کرد. دیدگاه دوم از تبیین تمایز فلسفه شیخ اشراق و فلسفه صدرا عاجز است. آیا ملا صدرا شارح اشراق است؟ یا اشراقی نوین است، فلسفه جدید هست، یه پارادایمی برای خودش داره در عرض اشراق. البته عرض کردم که در مورد اشراق هم حرفای زیادی وجود داره و ابن سینا در مورد اون هم حرف زیاد وجود داره، یعنی فارابی یا ابن سینا. بنابراین این رو باید هم توجه بکنیم که بالاخره فرقهایی وجود داره. من فکر میکنم با توجه به این که وقتم تموم شد ما در خدمت آقای فانی عزیز باشیم و پیشنهاد من این هست ناکنید ما میتونیم این مباحث رو پیش بریم. تفکیک هست، دیدگاه تفکیکی ها هست، جناب مرحوم حکیمی و دیگران. خب اینجا خیلی حرف وجود داره که بعضی همون حرف های محی الدین رو اومده به شکلی داره مطرح میکنه، روشش روش ابن عربی هست. خب این خیلی مهمه، خیلی هم حالا فکر میکنم وقتگیر هست و دیدگاه دیگه که وجود داره. من اگر سروران اجازه بفرمایند من به همین مقدار بسنده میکنم و در خدمت دوستان هستیم و انشاءالله جلسه دیگه اگه باشه ما اون دیدگاه های دیگه رو هم با هم مرور میکنیم و صحبت میکنیم.
آقای دکتر ما تا دهونیم میتونیم باز خدمتون باشیم که دیدگاه سوم رو هم مطرح بکنید.
چشم، چطور دستور میفرمایید؟ چشم،
نه من رو پیشنهاد میدم هر طور که صلاح میدونید. اگر فکر میکنید که انگار مطالب کامل منتقل نمیشه تو این جلسه میتوانیم جلسه دیگری خدمتون باشه، ولی اگر مثلا فرض بفرمایید که دیدگاه سوم رو هم میتوانید بخشش رو در 20 دقیقه مطرح بفرمایید.
نظرم چشم من در خدمتم ادامه میدم
بحثو خدمتون هستم. خواهش میکنم.
دیدگاه سوم دیدگاه قابل توجهیه. جناب صدرالدین محمد شیرازی در بخش‌های مختلف استناد می‌کنه به مطالبی که در فتوحات هست، در فصوص هست، در آثار دیگه‌ای که حالا وجود داره. چون من در رساله دکترا در دانشگاه تهران تطبیق بین ملا صدرا و ابن عربی در یه فازی کار کردم، می‌دونم مثلا انسان آرمانی، انسان کامل، حالا در یک قسم، در یک مسئله خاصی که بنده یه مقدار مطالعه کردم و یاد گرفتم، میدونم ملا صدرا چقدر متعصب هست به دیدگاه محی الدین. پیروان مکتب تفکیک به این دیدگاه اعتقاد دارن. در همین کتابی که من اینجا خدمت دوستان به نمایش گذاشتم، کتاب الهیات الهی و الهیات بشری، مدخلی که اومده جناب مرحوم حکیمی در بحث‌های مختلف، حالا در بحث‌های وجودشناسی و علیت یا در بحث‌های حرکت، در بحث وجود، علیت، حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول، علم الهی و بحث‌های مربوط به مسئله یا موضوع نفس، میگه همون محی الدین هست و دیدگاه جدیدی وجود نداره. ملا صدرا از عرفان نظری ابن عربی با ارجاع و بدون ارجاع فراوان بهره مند شده. در فتوحات، فصوص، تدابیر الهیه و آثار تفسیری و دیگر آثاری که بسیار بسیار زیاد هست. علاوه بر این که ملا صدرا با ارجاع و بدون ارجاع از اینا میگن از محی الدین استفاده میکنه، از شارحان و پیروان محی الدین هم زیاد استفاده میکنن، اونوی، قیصری و دیگر شارحان ابن عربی خیلی زیاد استفاده میکنم. البته بعضی از این شارحان منتقدم هستن، مثلا مرحوم آشیانی در بعضی از مسائل با جناب محی الدین خب مخالفت میکنه و بعضی دیگه سیدی در آمونی و بعضی از شخصیت های دیگه مخالفت میکنن و یه سری حرف دارن. خیلی ممنون. چشم بعض جلسه من داخل. عرض کنم خدمت شما که خب این ارجاعات بخشیش اندیشه های محی الدین، البته فرق بین دیدگاه الان سومی و دیدگاه دومی ابن سینای اشراقی در این هست. حالا این شباهتاشه، من فرقش رو عرض میکنم. هر دو دیدگاه التقاط رو رد میکنم. خب هر دو، اون دومی تبیین دومش رو عرض میکنم، تقریر دوم دیدگاه دوم و این دیدگاه التقاط رو رد میکنم و هر دوتا به ذوق و کشف و شهود و اشراق توجه دارن. این شباهتش هست، اما فرقش. دیدگاه دوم، ذوق در حکمت متعالیه رو هسته اون نمیدونه. من عرض کردم که هسته آموزه های رویه و اون پوسته اشراقیه، ولی در این دیدگاه سوم عکسه. هسته میشه محی الدین، میشه آثار اندیشه های محی الدین ابن عربی. در دیدگاه دوم مراد از رهیافت اشراقی اشراق سهروردیه، ولی اینجا اشراق عرفان محی الدین هست. حالا اینا شباهت ها و فرق هایی هست که اینجا خدمت دوستان عرض کردم. اما ادله استفاده از تعابیر عرفانی در آثار مختلف، حالا در مقدمه آثار، در آثار، عباراتی که من اینجا آوردم از محی الدین هست و ایشون به صراحت اینا رو نقل میکنه در مورد اسفار، سفرهایی که بالاخره وجود داره. اینا برداشت هایی هست که از جناب محی الدین هست. پس استفاده از تعابیر عرفانی در مقدمات و آثار صدرا و حتی متن. مقدمه خیلی مهمه. مقدمه معمولاً، حالا من درس پس بیدم، مقدمه معمولاً زمانی نگارش میشه یک کار، حالا من خودم روشم این هست، حالا گاهی نوشته باشم بنویسم، مقدمه رو پایان کار من خودم می‌نویسم. مقدمه خیلی مهمه. مقدمه باعث میشه اون نگرش آدم تبیین میشه که من اینجا چیکار کردم. مقدمه هستا، نتیجه نیست. برای همین در مقدمه ایشون از عبارات مختلف، از تعابیر مختلف، از کلید واژه های مختلف محی الدین استفاده میکنه، خاصی داشته باشه که ایشون ذهنش بالاخره تمایل به این داره. دو، حصر روش در عرفان. در جاهایی اینها نقل میکنن از جناب مولا صدرا که ایشون تنها راه رو راه شهود عرفانی میدونه، چون عرفا میگن من لا کشف له لا علم له، و ایشون هم حالا مثلا در معاد جسمانی فقط به این راه اشاره میکنه. البته اینا قابل نقد هست و ملا صدرا حرفای دیگه هم داره. سومین دلیلی که اینا مطرح میکنه این هست که جناب ملا صدرا در بحث حرکت حبیه جناب ابن عربی در فسوس، این رو پیوند میده به اون حرکت جوهری اینا و تسبیح عالم مورد پنجم یا دلیل پنجمی هست که میخوان دیدگاه رو به کرسی بنشونن. ابن عربی در آخر باب 12 فتوحات با اشاره به آیه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ایشون این رو مطرح میکنه و ملا صدرا هم این بحث رو در آثار خودش با همین استناد مطرح میکنه، همین آیه رو میاره. حالا اینا نمونه‌ای است که اینو مطرح میکنن. در مورد بدن اخروی ابن عربی در فصل یونسی داره که وقتی حق تعالی غیر از این مرکب تن دیگر میسازد از جنس دار بقا، ملا صدرا هم همین رو مطرح میکنه. مرکب نفس عوض می شود و مرکبی رام برزخی مطیع راکب ساخته نمی. جناب مولا صدرا در مورد بدن مطرح می کنه. در مورد خداشناسی این تقلید وجود داره و ما می بینیم که از حالا باب 377 فتوحات و بابهای دیگه، مباحث دیگه ایشون مطرح می کنه. در بحث محو و اثبات لوح حالا تقدیر و اینها، در بحث تقدیر و لوح محفوظ می‌بینیم که ردپای محی الدین زیاد دیده میشه و عبارات دیگه‌ای که بالاخره منظور از عالین چی هست مطرح میکنه. ملا صدرا همین رو در اسفار جلد 1 صفحه 136 مطرح میکنه. و اما نقد، این وقت اندکی که هست من نقد رو عرض میکنم. موارد خلافی وجود داره، اختلافی وجود داره در بعضی از مباحث میان ملا صدرا و محی الدین. اینا رو اینا تبیین نمی‌کنه. بالاخره ایشون به منابع دیگه هم توجه داره، گاهی مطرح میکنه که روش بایستی برهانی باشه، گاهی مطرح میکنه بالاخره روش نص صریح آیات میتونه باشه. اینا رو توجه نمی‌کنن. عدم توجه به تأثیر صدرا از سایر منابع، اینو میگن فقط محی الدین، در حالی که سایر منابع هم خیلی اهمیت داره. عدم ارائه ملاک اخذ و عدم ملاک اخذ این رو مطرح نمی کنن و عدم اخذ، عدم تبیین نوآوری های صدرا، این که نشد حالا عبارات محی الدین رو با ملاک هایی که داره با روشی که داره نقل میکنه، خب از اون طرف نوآوری های زیادی داره که جناب محی الدین به اون اعتقاد نداشت، اینا میتونه نشانه این باشه که ایشون روش بدیعی داره. عدم تبیین نحوه مواجهه صدرا با آراء ابن عربی و در نتیجه تو این قسمت عرض میکنم که دیدگاه‌هایی که سه تا دیدگاهی که فعلا مطرح شد، این دیدگاه‌ها نگاهی جامع ندارن، هرچند گاهی آدم تمایل پیدا می‌کنه به این دیدگاه‌ها. من این مقاله کار کردم فکر می‌کنم سال 80 و فکر می‌کنم 85 6 بود، فکر می‌کنم حالا دقیقاً یا 89 فکر می‌کنم هم پیداش نکردم، ریشه های نظام نوری شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ شهاب الدین سهروردی یا شیخ اشراق، بین این دوتا شک دارم که تو اون عنوان چی بوده. مجله معرفت چاپ کرده اون موقع در جناب فلسفه خودش، معنام فلسفه خودش. نکنید همین برداشتی که همین استفاده از منابع گذشتگانی که جناب ملا صدرا انجام داده، نظیرش رو جناب سهروردی انجام میده. یک کتابی هم من یادم میاد اون موقعی کار میکردم این مقاله رو، سرچشمه های مکتب فلسفی سهروردی فکر میکنم با این عنوان من دیده بودم اون موقع، کتابخونه مؤسسه امام فکر میکنم اون موقع دیده بودم. برای این ناکنید شما سهروردی رو نگاه بکنید، میبینید که از یونان داره استفاده میکنه، از عرفان داره استفاده میکنه، از آیات داره استفاده میکنه، از ایران باستان داره استفاده میکنه، از منابع مختلف داره استفاده میکنه و گاهی نوآوری هم داره. حالا ملا صدرا اشراق رو هم داره، ملا صدرا دیدگاه های دیگه رو هم داره، کلام رو هم داره، مخالفین فلسفه رو هم داره. برای این ما میتونیم بگیم ملا صدرا از گذشته به خوبی استفاده کرد و نوآوری هم داره، که بقیه مباحث انشالله اگر صلاح بدونن دوستان یه وقت دیگه من میتونم در خدمت باشم. پس سه تا دیدگاه رو ما به صورت خیلی اجمالی در حد همین وسط زمان ما بررسی و نقد کردیم. من خیلی دوست دارم سروران اگر حاشیه‌ای توضیح دارم و در خدمت دوستان هستم. جناب آقای فانی عزیز، من اسم
سپاسگزارم آقای دکتر، استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم از بیانات شما. در این بخش اگر دوستان حاضر در جلسه و یا دوستانی که در صفحه وبینار این نشست تخصصی حضور دارن، سوالاتی اگر دارن از شبت که میشنویم، من در واقع فرصتی هم خواهم داشت اگر دوستان تا طرح سوال بکنن، میتوانم خلاصه ای از نکاتی که فرمودید رو در واقع مرور داشته باشم.
دوستان حاضر در شما هم بفرمایید خلاصه ای اگر بفرمایید خیلی خوب.
حالا اگر شما میتونید، یکی از دوستان حاضر در جلسه سوالی دارن، من ابتدا میشنویم و
اسمش چیه آقای دکتر؟ بخشنده.
آقای دکتر عزیزم،
بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از افاضات عالمانه جناب آقای دکتر بخشنده، بنده استادی هستم از پژوهشگر اسلام تمدنی، تحقیقاتی هم الان به شکل مقاله و هم کتاب داشتم یه مقاله داشتم به نام تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعی، که عرضم به حضورتون که چجوری کلام شیعی تحت تاثیر فلسفه قرار میگیره، و تو کلام جدیدم تو اندیشه‌های ارکون و جابری و اینا به شکل گسترده کار کردم. بعد تو قضیه خود فلسفه، قضیه مکتب تفکیک و عرضم به حضورتون حکمت متعالی و دیگران. ببینید آقای دکتر، من یک سوال خیلی مهم میخوام مطرح بکنم که یعنی شاید چندان مباحث شما رو ارتباطی با مباحث شما نداره. من میخوام ببینید یه سوال مطرح بکنم، بگم که ما یکی این که اولا تعبیری که مرحوم سهروردی دارن راجع به فلسفه، میگن حکمت الاشراق، و یه تعبیری که مرحوم صدرا دارن راجع به حکمت الحکمت المتعالیه، و البته تبیین میکنن این مباحث رو. ببینید این خودش خیلی مهمه که اصلا حکمت اینا، یعنی مرحوم مولا صدرا یا شیخ اشراق، اینا میان حکمت رو معادل فلسفه قرار میدن، در حالی که در تاریخ حکمت یک واژه دینی، یک واژه قرآنیه که یک معنای خیلی گسترده در پشتش نهفته. و به نظر من با اگر ما خودمون رو یه خود از فلسفه یونان دور می‌کردیم و یه خود تحت تاثیر بزرگان قرار نمی‌گرفتیم، میتونستیم حکمت شیعی رو با توجه به همین مفهوم ازم حضورتون ابداع و نوآوری بکنیم. خب الحکمت المتعالیه یعنی چی؟ چرا نمیگن الفلسفه؟ برای چی حکمت میگن؟ یا شیخ اشراق همینجور. بعد از این طرف این قضیه هست، ببینید تأثیر چیز ابن سینا، تفاوتی که با ارزم بزرگ ملا صدرا و شیخ سهروردی داره این استش که ابن سینا فیلسوف خالصه، به خاطر اینکه از تمام مباحث فلسفی استفاده میکنه، حالا تحت تاثیر ارسطو، حالا در یک کتابی هم میگن در آخر عمرش داشته که آرای خودش رو میگه. اما یک کسی مثل حکمت شیخ اشراق و ارزم حضورتون ملا صدرا در واقع با التقاط عرفان و فلسفه چیزی به نام فلسفه رو از بین، یعنی چیز التقاطی به وجود میارن که نبش میشه بگیم فلسفه، نمیشه بهش بگی عرفان. ببینید این روش چیز، این دیدگاه جدید معرفت شناسی خیلی دقیقی نداره و یه سوال، یعنی در پیش یه سوال مهمی داره که این فلسفه که حالا اینا میگن الحکمت المتعالیه یا حکمت الاشراق، من یه سوال دیگه در پیش داره که این فلسفه، ببینید ابن رشد اندلسی هم تحت تاثیر چیز بوده، تحت تاثیر ارسطو بوده، ولی تاثیر زیادی در جهان غرب میذاره. بعد اینم یه بحثیه. اما ببینید چرا حکمت المتعالیه به عنوان آخرین دستاورد یا مکتب فلسفی به نظر دوستان، یعنی اندیشمندان معاصر، چرا حکمت متعالیه نمیتونه در محافل فلسفی غرب به عنوان یک مکتب فلسفی مطرح بشه و مقابل مکتب‌های فلسفی دیگه مورد بحث و انتقاد قرار بگیره؟ چرا؟ چون این مکتب شیخ اشراق با وجود ارزم بزرگتون قنای خیلی بالای عقلی و قنای بالای عرفانی، بخاطر اینکه همین التقاطی که ببینید مرحوم سهروردی و شیخ و ارزم سهروردی و مرحوم صدرا به وجود میارن بین عرفان و فلسفه، زبان فلسفه رو با زبان عرفان قاطی چیز میکنن، یعنی التقاط به وجود میارن، یه خلط فلسفی و عرفانی تو فلسفه اینا به وجود میاد. حالا تحت تاثیر، و این هم تحت تاثیر شدید ارزم به حضورتون قدرت قوی ابن عربی هستش که به عنوان اولین شخص، یعنی بزرگترین و اولین شخصی که عرفان عملی رو در قالب عرفان نظری مطرح میکنه و عرفای ما بعد از اون مثل مولوی و دیگران اینا تحت مثل جامی مولوی دیگران تحت تاثیر اون قرار میگیرن. بنابراین ببینید این التقاط، این التقاطی که بین عرفان و فلسفه در چیز دیدگاه ملا صدر و حتی دیدگاه اشراق هست، نمیتونه این مکتب رو به عنوان یک مکتب فلسفی خالص برای ارائه به جهان معاصر روبرو بکنه. ببینید اساتید، من حالا طول نمیدم خیلی، اساتید برجسته شاگردان ملا صدر در دوره جدید و در دوره حالا بعد از ایشون، چرا این اساتید نتونستن این مکتب رو، این مکتب فلسفی رو بیارن در میدان بازی فلسفی که در جهان هست و مطرح بکنن؟ چرا چون به خاطر این خلط مبحثی که بین عرفان و فلسفه به وجود اومده و شما خودتون هم اذعان بش کردید، هر کاری هم بکنید اینو نمیتونید جدا بکنید این دو تا رو از هم، این صورت بندی فلسفی پیدا نمیکنه و به عنوان یک مکتب فلسفی نمیتونه در مقابل مکاتب فلسفی دیگه مطرح بشه و ازم حضورتون تحت تاثیر قرار بده دیگران رو. این سوال من است. یکی این که من تو بچه تصمیه من میگم فقط از باب لامشاهات تفل اصطلاح نیست، علی حکمت المتعالیه که میگن یا حکمت الاشراقی که میگن اشتباه، فلسفه حکمت نیست و این یعنی تبیین درستی نه ملا صدرا و نه شیخ اشراق تبیین درستی از این قضیه ندارن و این خیلی مهمه. که البته میگم این مباحث گسترده در پی داره که حالا انشاءالله اگه فرصتی شد میتونیم دربارش صحبت بکنیم یا بحث بکنیم. عذرخواهی میکنم من تو چیزی رو
سپاسگزارم. خب دیگر عزیزان حاضر در جلسه هم اگر نکاتی دارن میشنویم و در پایان حالا تو فرصتی که دیگر دوستان میخوان سوالاتشون رو مطرح بکنن، من خیلی سریع خلاصه ای از مباحث مطرح شده رو عرض میکنم. این جلسه در واقع بنا شد که بپردازد به اینکه منتقدین حکمت صدرا چه دیدگاه‌هایی داشتند و چگونه میتوان این دیدگاه‌ها رو نقد کرد. ابتدا آقای دکتر مقصود از روش پژوهش رو توضیح دادن که چه عرصه‌هایی دارند و مسئله اصلی درباره روش ملا صدرا چه دیدگاه‌هایی هست و اینکه آیا روش رو بدیع میدانن یا تکراری و نسبت به نقل و نقد این دیدگاه‌ها در واقع شروع به ارائه مطلب فرمودن و فرمودن که خب دیدگاه‌های زیادی وجود داره، برخی از مهمترین اونها رو که شروع کردن به پرداختن در واقع به این صورت شروع شد که اولین دیدگاه التقاط اندیشه ها بود که برخی از اندیشمندان مخالف ملا صدرا معتقد بودند که آموزه های او آمیزه آشفته از اندیشه های دیگران هست و یا اینکه آمیزه ای از روش های رهیافت های رایج در نزد گذشتگان هست. این هم شاید به خاطر میگفتند به خاطر کتابخانه خوب و یا آثار خوبی که در دسترس ایشون بوده. همینطور نمونه هایی رو از اندیشمندان و آثارشون که در این باب پرداختن رو اشاره فرمودن. ادله التقاط نگاری رو دو مورد بیان کردن، ارائه مستنداتی از مواردی از در واقع فیلسوفان شرق و غرب بدون نام و ارجاع و همینطور ارائه مستنداتی درباره تناقض‌گویی های ملا صدرا. سپس به نقد دیدگاه اول پرداختند که التقاط نگاری بود. اولین موردی که فرمودن مصادره به مطلوب و دوری بودن بود که اگر از منتقدین بپرسیم که چرا این آرا متناقضن خواهند گفت زیرا التقاط از گذشته است و اینکه چرا التقاط از گذشته است احتمالا خواهند گفت زیرا متناقضن و مدافعان در واقع این ملا صدرا گفتن که با حل تناقض بسیاری از این موارد رو خواهیم دید که سازگاری با هم دارن و این با فهم نظام منطقی ایشون به دست میاد. دومین مورد رو که در نقد این دیدگاه فرمودن گزارش با درایت و بررسی است، یعنی اینکه کلا فرموده در کار پژوهشی این چنین هست که ما آثار گذشتگان رو باید استفاده بکنیم، کلا در پژوهش ما کارمون هست که گام‌های گذشتگان رو ببینیم و گام جدیدی و رو به جلوی برداریم و این نیاز به بررسی‌های عمیق و این موارد داشته و ایشون صرف نقل قول آثار گذشتگان رو بسنده نکردن. سه دیگر تحول و رشد اندیشه‌های صدرا بوده و مورد دیگر عدم توجه به ملاک نقل عبارت‌های گذشتگان توسط ملا صدرا بوده که به این هم باز دقت نشده و پنجم و ششم و هفتم هم عدم توجه به تبیین‌های مخالف التقاد، عدم بیان روش مواجهه صدرا با منابع و عدم تبیین تأثیری تاریخی صدرا بر متأخر. دیدگاه دوم هم که در واقع ابن سینای اشراقی با این عنوان مطرح شد رو هم باز پرداختن، دو تقریر که در این دیدگاه وجود داره رو بیان فرمودن و اینکه خب چه کسانی تقریر اول رو مطرح کردن، کسانی تقریر دوم رو مثل هانری کوربن و اینکه ملا صدرا رو ایشون با توماس آکویناس مقایسه میکنند و خب به صورت دقیق‌تر مطالبی که از ایشون نقل شد در تقریر دوم این دیدگاه. سپس نقد دیدگاه دوم رو پرداختند و عناوین رو مطرح کردند مثل عدم توجه به سایر منابع در اندیشه صدرا، عدم در واقع بیان ملاک گزینش و مواردی از این دست که فکر میکنم 5 یا 6 مورد در نقد دیدگاه دوم پرداختن. دیدگاه سوم رو هم باز مطرح کردن که فلسفه عرفانی به روش محی‌الدین ابن عربی و مطالبی رو هم پیرامون این موضوع پرداختن، این که پیروان مکتب تفکیک برای این دیدگاه اعتقاد دارن و اینکه آقای حکیمی در کتاب الهیات بشری در واقع معتقد بودن که مسائل مختلفی رو ملا صدرا در واقع شاید کپی برداری کرده، مثل وجود، علیت، حرکت جوهری و دیگر موارد. تقریر دیدگاه رو بیان فرمودن که ملا صدرا از عرفان نظری ابن عربی با ارجاع و بدون ارجاع فراوان بهره‌مند شده است و اشاره کردن که چه آثاری همینطور از مطالب شارحان و پیروان ایشون هم بسیار استفاده شده. سپس خیلی کوتاه مقایسه دیدگاه دوم و سوم، تشابه این دو دیدگاه و تو تمایز این دو دیدگاه رو، و بعد از اون ادله دیدگاه سوم مطرح شد که در واقع استفاده از تعابیر عرفانی در مقدمه آثار، حصر روش در عرفان، حرکت حبی، تسبیح عالم و دیگر عناوینی که مثل خداشناسی و محو و اثبات و مواردی از این دست رو مطرح کردن، در واقع از نقل از کسانی که معتقد به این دیدگاه هستن. و این دیدگاه رو در پایان خیلی مختصر نقد کردن و مواردی رو برشمردن. عدم تفسیر مواضع خلاف با ابن عربی از مواردی بوده که معتقدین به این دیدگاه در واقع بهش اشاره نکردن. عدم توجه به تأثیر صدرا از سایر منابع رو باز کسانی که معتقد به این دیدگاه بودن اشاره نکردن. عدم ارائه ملاک اخذ و عدم اخذ همینطور از موارد دیگر هست و عدم تبیین نوآوری‌های صدراست، هرچند که از این دیدگاه ها ممکن استفاده هم کرد. عدم تبیین نحوه مواجهه ملا صدرا با آراء ابن عربی رو هم باز به این معنا معتقدین به این دیدگاه شاید خیلی مهم نپرداختن. من نمیدونم چقدر توانستم خلاصه منظم و یا قابل قبولی ارائه بدم، سعی کردم مروری داشته باشم تا دوستان اگر سوال و یا نکات و ابهامی در مطالب ارائه شده دارن بتوانند به جنبندی برسن و ارائه بدن. تا کنون ما آقای دکتر سوالی رو دریافت نکردیم، صرفا نکاتی که جناب آقای استادی فرمودن رو داشتیم. آقای دکتر، ما تو فرصتی که داریم در 20 دقیقه پایانی، بخشش رو بنده پیشنهاد میدم که به نکات آقای استادی بپردازین، و اگر نکاتی از مطالبی که ارائه فرمودید باقی مانده که به نظرتون باید اشاره بکنید یا کاملش بکنید، باز هم فرصتی هست و خدمتتون هستیم. ممنونم.
جناب آقای فانی، خیلی متشکرم، خیلی لطف فرمودین و شما بهتر از من واقعا توضیح دادید این مطالب رو، خیلی متشکرم. من خدمت اندیشمند محترم جناب آقای استادی عزیز خیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی سپاسگزارم. واقعا نکاتی که ایشون فرمودن واقعا نکات خیلی مهمی هست. همه کلید واژه‌ها من یادداشت کردم، نکاتی که ایشون فرمودن. البته سوال نبود، من واقعا شاگرد ایشون و ایشون نکات بالاخره استادانه مطرح کردن و خودشون هم پاسخ دادن به این مطالبی که فرمودن. من مثلا این ابن رشدی که ایشون فرمودن واقعا یه نکته خیلی مهمی هست. ابن رشد شاگرد بالاخره فضای اسلامی هست، در حکومت اسلامی در اندلس، و حالا ایشون مفسر معروف دیگه است. ما ابن رشدیان لاتینی داریم، هنوز هم داریم، نوینش رو داریم، قدیمیش رو داریم، هنوز که بالاخره اون در سیر فلسفی وجود داشته. ابن رشد رو به عنوان شارح مفسر ارسطو میشناسن، معروف هست. ولی ابن رشد رو نگاه بکنید، میاد در فضای اسلامی و مباحث مختلف کلامی رو مطرح میکنه، حتی وارد تفسیر میشه با نگاه فلسفی. اصلا بحث تعویل رو ایشون مطرح میکنه، تعویل آیا اصلا ما در دین میتونیم در آیات، در روایات اسم میاره از آیات مختلف، آیا ما میتونیم تعویل داشته باشیم؟ تعویل با تفسیر فرق میکنه. تعویل این هست حالا ما از ظاهر دست برمیداریم و به یک معنای دیگه که بالاخره در اون هست ما به اون ارجاع میدیم. ایشون مطرح میکنه مثلا در ارتباط میان عقل و دین، در بحث حالا کامل کلامی، عقل و دین کدوم حاکم هست. من حالا درس پس میدم خدمت ایشون و اساتید محترمی که من سرچ کردم، بعضی از اساتید من این مقاله کار کردم، ابن رشد به بحث عقل و دین عقل رو ترجیح میده. در اونجایی که مدار چالش پیش میاد، داره در بحث های اصول ما داشتیم تزاخل و تزاهم و تراجیح و این بحث ها، ولی در این مقاله که اخیراً من چاپ کردم در اونجا حرف قدیم خودم رو پس گرفتم و تو مقدمش نوشتم که نویسنده از اون حرف که در اونجا منتشر شده که ایشون دین رو حاکم میتونه در اون جاهایی که واقعا اختلاف وجود داره و تزاهم حالا واقعی ظاهری وجود داره، تعارض ظاهری وجود داره. بنابراین ابن رشد رو نگاه بکنید، وارد بحث‌های کلامی میشه با اون نگاه فلسفی. خب این میتونه الگو برای ملا صدرا باشه، البته الگو برای خیلی ها بوده. مثلا آلبرت کبیر در فضای مسیحیت الگو میگیره از ابن رشد. ابن میمون اصلا تو کتابهاش هست، مثلا دلالت الحائرین و بعضی از آثارشون مستقیم مثلا همه خیلی از حرفای ابن رشد رو میاد مستقیم نقل میکنه، حالا به جای آیات قرآن از آیات خودش استفاده میکنه، چون یهودی هست از آیات تورات استفاده میکنه. من میخوام بگم خیلی مهمه چرا ملا صدرا این جایگاه رو داره، ابن رشد اون جایگاه رو داره. حالا یه سوالی رو من میتونم اضافه بکنم و این که چرا ابن رشد مد نظر اروپاییان قرار گرفته، حالا غربی ها به معنای عامش قرار گرفته، ولی اون جایگاهی که واقعا جناب استادی خوب فرمودن، چرا ملا صدرا نتونست فتوحاتی انجام بده؟ آیا مقصر اون تنسیقشون بین فلسفه و عرفان هست یا نه بحث دیگه ایه؟ من تواصل میکنم این بحث با یه موضوع حالا اینجوری مطرح بشه، حالا میخواد دانشگاه مازندران برگزار بکنه، خود جناب استادی توهر خوبی دارن این بحث رو اونجا مثلا ما در خدمت ایشون باشین، بندم به عنوان حالا دبیر یا هر جوری که صلاح میتونن، یا هم مرکز شما به عهده بگیره. این بحث بسیار مهمی هست. حالا من نکات زیادی نوشتم در مورد حکمتی هم که ایشون فرمودن، واقعا همینجوری هست. چرا واقعا حکمت المتعالیه، این حکمت معنای خاصی داره. حکمت همون روش اندیشمندان متعهد ما به آموزهای اسلامی هست که میخوان فلسفه رو از اون جدا بکنن. یکی از بحثایی که در تفکیک وجود داره همین هست که نگاه فلسفی یونان باید دست از سر آموزهای دینی ما برداره، بکنیم به اون چه که به اون عقلی که مد نظر شدت وجود نداره، این حدت وجود نداره، ولی یه نگاه خیلی خوبی هست بالاخره، قابل نقده. اگه واقعا نقدی هست، قابل نقد باشه، بایستی بحث بشه، بایستی احترام گذاشته بشه به این آدمایی که متعهد هستن با آموزهای دینی. هر چند گاهی شاید مثلا به مذاق یه نفر خوش نیاد، ولی بایستی بحث‌های علمی و درست انجام بشه. بنابراین من فکر می‌کنم این سوال جناب خلاصت را نتونست فتوحاتی در جهان اندیشه هاش انجام بده. این واقعا قابل نقد، کمکاری از ما بوده یا اون رقیب های ما خیلی غدر بودن، حرفای بالاخره جدیتری مطرح کردن در فلسفه غرب، تمایل بوده به بالاخره نقد مسیحیت، نقد ادیان در فضای فلسفی و خواستن خودشون رو با فضای مدرن، حالا در از قرن حالا 16 هم حساب بکنیم، اواخر قرن 16 هم یا قرن‌های مثلا این رسیده به الان، خب بالاخره اینها خیلی تمایل پیدا کردن که در مسائل محض تجربی و مادی و عملگرایانه مثلا کار بکنن. شاید این دیدگاه ها هم تونسته خیلی کمک کننده باشه برای اینکه دیدگاه درستری شکل نگیره. تلفیق بین فلسفه و عرفان، اینا نیاز به یک مذاکره دیگه به نظر من داره، چون من سه تا دیدگاه رو عرض کردم در طی حالا نقد این سه تا دیدگاه بودین، ولی فیلسوفان پس ملا صدرا، پس ها ملا صدرا، دیدگاهشون این هست که ملا صدرا، اکثرشون ملا صدرا روش بدیلی داره، دیدگاه های خاص به خودش رو داره، با این تلفیق خواسته یه مکتب جدیدی رو، همون چیزی که خودش ادعا کرده، به رخ دیگران بکشونه و حرفای جدید داشته باشه. این سوالاتی که جناب استادی مطرح کردن که پاسخش رو هم در ضمنش میفرمودن، به نظر من یک داستان جدیدی هست، حتما باید در مورد این مذاکره کافی انجام بگیره. من در خدمت جناب فانی عزیز و دارم، من استفاده
میکنم. سپاسگزارم آقای دکتر، استفاده کردیم. همینطور من میبینم آقای دکتر ظهیری هم در جلسه حضور دارن. آقای دکتر ظهیری اگر صدای بنده رو میشنوید استفاده میکنیم اگر نکاتی دارید. آقای دکتر بخشنده تشکر میکنم از اتالی بابت زحمتی که کشیدید و واقعا استفاده کردیم از بیاناتون. اگر احساس میکنید که جلسه باید ادامه پیدا بکنه، یعنی جلسه دیگری نیاز هست برای ادامه بحث شما، میشود برنامه ریزی بکنیم که در یک فرصت نزدیکتری مثلا در هفته آتی بتونیم خدمتتون باشیم.
جناب دکتر ظهیری عزیز خیلی ممنونم. قبلا هم یه بحثی داشتیم، فکر می‌کنم جناب عالی زحمت کشیدین، حضور داشتیم و من سپاسگزارم از اینکه بالاخره دقت دارید و شاگرد نوازی می‌کنید، بالاخره شاگرد پروری و اینها مثل جناب استادی عزیز. من در خدمت شما هستم. فکر می‌کنم یک جلسه دیگه حالا در آینده من خدمت شما اعلام میکنم، یک جلسه دیگه باشه ما میتونیم اون روش ادعا شده ای که خیلی هم طرفدار داره اونم بحث بکنیم، یا دیدگاه کلامی فلسفی که مثلا بعضی ادعا میکنن باشه، و این دو تا جلسه میتونه حالا یه مقدار از نگاه بنده حقیقت کننده باشه که این دیدگاه بررسی بشه و شکل بگیره. من در خدمت شما هستم.
ممنونم. ظاهرا جناب آقای استادی نکته‌ای دارن که می‌خواستن مطرح کنن، استفاده می‌کنن.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون. البته من صحبت‌هایی که کردم همه به شکل گزارای کلی بود، یعنی گزارای کلی که در دل خودش سوال‌ها و عرضم به حضورتون پرسش‌های بسیار و مقدمات زیادی خواهد داشت که درباره صحبت کنیم. یه نکته که راجع به چیز گفتید، حالا من ابن رشد گفتید، ببینید چون من یکی از چیزای رشته‌ای که یعنی جزء تخصصم هست، من کار میکنم جزء بحث‌های کلام جدید میشه، بحث در اندیشان نواندیشان مسلمان عرب هستش از دیدگاه عقلی، مثل ارکون، جابری، ارزم بزرگتون، نصر عامد ابو زید، حسن حنفی. خودتون میدونید حسن حنفی از اندیشمندان مصری که تو فلسفه خیلی چیز کردن. ببینید یه نکته که راجع به ابن رشد هستید که گفتیم که در غرب بیشتر توجه پیدا کردن، من این کتاب این بزرگوارانی که گفتم میگم به شکل در قالب یه پروژه بررسی کردم، مقاله ای هم داشتم، دو تا مقاله هم این زمینه داشتم. ببینید ابن رشد بیشتر از ابن سینا تو همون بحثی که شما بین عقل و بین عقل و چیز دین مطرح کردید در اندیشه آندروس، ارکون و جابری و دیگران که به دنبال احیای عقل عربی اسلامی هستند و تحت تاثیر مباحث برخواسته از بعد از رنسانس که در اروپا به وجود اومد و علوم جدید مثل زبانشناسی، معناشناسی، انسانشناسی، حتی باستانشناسی، این بحث عقل عربی اسلامی رو تحت تاثیر با تاثیر از ابن رشد دنبال میکنن. حتی ببینید این نقل قولی که من میکنم تایید نیست، حتی جابری در یکی از کتاباش که خب البته خب اون شاید به عدم تسلط ایشون برگرده، اما خب ارکون فرق میکنه، حتی جابری در یکی از کتاباش، حالا کتاباش که به زبان عربی نوشته شده، در از کتاباش ابن سینا رو به عنوان فیلسوف در ردیف مثلا ابن رشد قرار نمیده. میگم این به معنی تایید نیست، من میخوام بگم تأثیری که اینها از ابن رشد گرفتن، البته تأثیری هم که گرفتن مثلا ارکون یا حنفی، حالا اگه جابری رو کنار بگیریم تأثیر مهمی بوده، چون اینا بحث عقل عربی اسلامی رو مطرح میکنن. بعد خود حنفی با رویکرد قوی به فلسفه غرب، از اون ور به فلسفه اسلامی هم رویکرد داره و یه نظرات خاصی داره که خب خیلی قابل بحث و یعنی به نظر من باید بین این دوتا اندیشه، یعنی نو اندیشان مسلمانمون تو حوزه کلام و فلسفه و فلاسفه خودمون یه پل ارتباطی هم بین این دو گروه به وجود بیاد، شاید یک مباحث شکل دیگری پیدا بکنه. با تاکید با تشکر از شما که البته به من جسارت شد خدمت شما اون مسائل رو مطرح کردم، من فقط به عنوان یک گزارای کلی که هر کدومش قابل بحث است، من تنها به یک نکته باز تاکید میکنم آقای دکتر و خیلی مهمه چیزم هست، من میگم فلسفه ملا صدرا یعنی الحکمت المتعالیه فلسفه به معنای محض نیست. چرا؟ چون ایشون بین دیدگاه عرفان و فلسفه خط میکنه و هر کدوم از اینا راه جدا و حرف جدا داره و نمیشه این دوتا رو، یعنی شما بحث فلسفی که در عقلیات محض بحث میکنه با بحث عرفان که در امور بدیهیه، شما عرفان که در بدیهیات چجوری با فلسفه میخواید چیز بکنی هماهنگ بکنی؟ عرفای بزرگ هیچ موقع به عقل همچین روکردی نداشتن و با همین روکردشون شدن جز عرفای بزرگ، یعنی بین اندیشه فلسفی، یعنی ایشون تمام تلاش، یعنی به عنوان یه نوآور که مطرح میکنن میگن که ایشون اومده بین فلسفه و عرفان یک ترکیبی به وجود آورده، در حالی که به نظر من نقطه ضعف خود الحکمت المتعالیه فلسفه ملا صدرا همینجاست که ما باید بین این علوم، بین این چیزا مرز قائل بشیم. عرفان مرزهای خاص خودشو داره، فلسفه بحثای تعقلی محضه، هیچ موقع با عرفان، حالا شما بیا استدلال بکن به حکمت الاشراق، استدلال بکن به ابن عربی که قوی ترین انسانیه که تو حوزه تفکر اسلامی عرفان عملی رو در قالب عرفان نظری در کتابای خاصش مثلا فتوحات المکیه به تبیین در آورده. فقط اینو از باب یعنی تاکید کردم که من اصرار دارم که فلسفه به نظر من چون این التقاط هست، این خط هست، من یعنی به عنوان فلسفه محض نمیتونم قبول کنم. عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم استاد. آقای دکتر، اگر نکته‌ای باقی مانده و یا مطالبی هست که در پایان صلاح میدونید بفرمایید و دیگه کم کم ما جلسه رو به پایان خواهیم برد.
خیلی ممنونم از جناب استادی عزیز، خیلی سپاسگزارم. من واقعا یاد گرفتم از ایشون و دیدگاه بسیار خوب و قابل تأمل و قابل احترام. این دیدگاه بایستی بالاخره بحث بشه، بررسی بشه و بالاخره این دیدگاه و دلایل نقد احتمالی بایستی همه اینها طرح بشه با احترام، تا اینکه ما بتونیم در مورد جناب ملا صدر دیدگاه شفافی داشته باشیم. فقط من برای اینکه انصاف و رعایت بکنم کتابی رو معرفی میکنم که من یادم میاد توی کلاس جناب آقای دکتر قرامالکی دانشگاه تهران خودشون معرفی کردن. من اگر این کتاب معرفی نکنم شاید از انصاف یه مقدار دور باشه، چون خیلی قبل پیش این تو ذهن من بوده. این کتاب روششناسی فلسفه ملا صدر هست. نمیخوام بگم این کتاب مورد تایید هست یا رد، من تو اون مقام نیستم اصلا، ولی کتاب قابل توجهی هست در مورد بحث هایی که امروز مطرح شد. من خیلی سپاسگزارم برای جناب استادی عزیز، آرزوی سلامتی دارم، ایشالله که به زودی سلامتی کاملشون رو به دست بیارم و همه بیمارانی که بالاخره تو این ایام مبتلا میشن. و مجدد از جنابالی هم خیلی سپاسگزارم، جناب دکتر زهیری عزیز، جناب استاد و دیگر سرورانی که حضور دارن، تک تکشون سپاسگزارم. ایشالله اگه فرصتی دیگه باشه ایشالله این بحث رو تکمیل میکنیم، دیدگاه های دیگه رو هم بهش اضافه میکنیم و در خدمت جناب استادی عزیز و دیگر سروران ما هستیم و مذاکره میکنیم. خیلی متشکرم. التماس دعا بالاخره مشهد حضور دارید، نایب زیاره هم باشید. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم آقای دکتر. بله، ما هم امیدواریم که سوترهای استادی بهبود پیدا بکنن و جلسه آتی رو دیگه خودشون زحمت برنامه ریزی و اجراش رو دیگه خودشون انشالله خواهند کشید. مجدداً سپاسگزارم از حضرت عالی، همینطور جناب آقای استادی که واقعا زحمت کشیدن و مشارکت کردن در بحث. جلسه رو با اجازتون به پایان میبریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.